و ردیاب رو میشنوید. من محسن رسولی با پژوهش‌های مجازیم رأس این ساعت در این دو شب خدمتون میرسم و امیدوارم که این نگاه مجازی ما به اقتصاد خرد و کلان ایران براتون جذاب باشه. خیر پیش.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. جدونه.
به نام خدا. سلام به مردم خوب ایران عزیز، شب شما بخیر. برای شنیدن برنامه گردونه خیلی خوش اومدید. امشب سری به چند سوژه و موضوع سیاسی و بین المللی زدیم و دعوت میکنیم که ما رو تا 15 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای رئیسی در نشست ویژه و فوق‌العاده‌اش چند موضوع اقتصادی کشور را بررسی و به موضوع مهم نرخ ارز و کاهشی شدن اون پرداخت. در این جلسه گفته شد که جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، دارو، مواد غذایی، مسکن و صنایع تولیدی و پرمصرف و لزوم ایجاد ثبات و آرامش در بازار در روزهای پایانی سال جاری یک ضرورته. در این جلسه همچنین برنامه تثبیت بازار و کاهش التهاب در سال 1402 مورد تاکید قرار گرفت و الزامات لازم برای تحقق رونق تولید و ارائه راهکارهای تامین مالی برای اجرا و تکمیل پروژه‌های بزرگ و زیرساختی کشور در جهت تحقق رشد هدف گذاری شده و لزوم تلاش پیگیر و منسجم همه دستگاه‌ها و نهادها با مشارکت بخش عمومی و دولتی مورد توجه قرار گرفت. رئیس جمهور پیش از این هم در رابطه با کنترل نرخ ارز برای ثبات بازار تاکید کرده بود.
من امیدوارم با مدد الهی و با توجه به این شاخصایی که عرض کردم، اینا همه نشان دهنده رشده. حتما بدانید که وضعیت ارز و طلا و بسیاری از گرانی ها در کشور، حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد. وضعیت آینده ما، من همچنانی که بارها عرض کردم، علی‌رغم همه الغا کردن یأس و ناامیدی که از سوی دشمنان صورت میگیره یا بعضی از تردیدها که برخی میخوان الغا کنن به جامعه، من با توجه به این منابعی که در کشور وجود داره، ظرفیتی که در کشور وجود داره، منابع انسانی کارآمدی که وجود داره و همکاری که امروز بین دولت و مجلس وجود داره، انشاءالله در اجرای منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی و اون چه خواست مردمه، آینده رو بسیار روشن می‌بینیم.
در خصوص اهمیت کنترل بازار ارز و ریزش شدید دلار در روزهای اخیر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر، به گردونه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت عزت‌عالی و شنوندگان محترم برنامه. بله، بحث کاهش قیمت دلار تقریبا مشخص بود. دلیلش هم این بود که اولا دلار از قیمت دلار از تعادلی خودش انحراف خیلی زیادی رو داشت. به عبارتی خود بنده هم چند بار این مسئله رو هشدار دادم و مسئله این بود که قیمت تعادلی دلار پایین تر از اون اعدادی بود که در بازار وجود داشت. حتی من یادمه که دلار به حدود 60,000 تومن هم رسید که من مجبور شدم که این دلایل این مسئله رو که این قیمت‌های حبابی و انحرافی رو اشاره کنم. علی‌هر حال چند عامل با هم دست به دست هم داد و قیمت دلار الان به این اعداد نزدیک 40,000 تومن رسیده. یکیش بحث اقدامات سازنده و مثبتی بود که در بانک مرکزی آغاز شد. یکی از این بحث ها بحث پذیرش بازار آزاد و لزوم مداخله در بازار آزاد و اجرای اون سیاست شناور مدیریت شده بود. مسئله دوم راه اندازی مرکز مبادله ارزی بود. تلاش شد که عملا با تشکیل این مرکز مبادله ارزی بسیاری از نیازهای کشور در این مرکز تامین بشه به گونه ای که تقاضای بازار آزاد کاهش پیدا کنه. در کنارش اون قیمتگذاری دستوری هم که برای صادر کنندگان غیر نفتی در نظر گرفته بود حذف شد و اجازه داده شد که صادر کنندگان در مرکز مبادله ارزی ارز حاصل از صادرات خودشون رو عرضه کنند. خب این یک گام رو به جلوی بود که شاهد بودیم که عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش پیدا کرد. در کنار این اصلاحات ساختاری که در داخل اقتصاد ایران اجرا شد، بهبود روابط منطقه‌ای و حل نگرانی‌هایی که در بحث هسته‌ای وجود داشت، خب اینها هم عوامل بیرونی بودند که به کاهش انتظارات تورمی دامن زد. اصلاحات ساختاری انجام شده توسط بانک مرکزی در کنار بهبود فضای منطقه‌ای و بین‌المللی با هم دست به دست هم دادند که حداقل یک حباب 20,000 تومانی در دلار شکسته بشود.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
با کاربران.
خب به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به نظرات کاربران رسانه‌ای زده.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از جلوگیری از تملک غیرقانونی 38 هکتار از اراضی دولتی در استان خبر داد. کاربری در این زمینه نوشته که هزینه جلوگیری از تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار کمتر از اینه که این زمین‌ها تصرف بشه بعد با اونها برخورد قضایی بشه. و کاربری همینطور گفته که جریمه و مجازات تعرض به اراضی کشاورزی باید سنگین و بازدارنده باشه تا هر روز شاهد تغییر کاربری و کم شدن اراضی کشاورزی در کشور نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در 10 ماه امسال واردات ماشین‌آلات به بیش از 8 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات این محصولات در مدت مشابه سال گذشته 5 میلیارد دلار بود. کاربری در واکنش به این خبر نوشته که در واردات ماشین‌آلات باید دقت بشه که ضروری باشه تا به تولیدات داخلی لطمه نزنه. و در ادامه هم کاربری اینطور گفته که قرار بود عوارض واردات محصولات خارجی صرف تولید دانش بنیان بشه که امیدواریم مسئولان مربوطه پیگیر اجرای این مصوبه باشن. و به عنوان آخرین خبر، دبیر کمیته علمی طرح کاشت 1 میلیارد درخت گفت مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال‌های گذشته همه ابعاد طرح کاشت 1 میلیارد درخت را بررسی کردند و مشخص شده است که ظرفیت این موضوع در کشور وجود دارد. کاربری نوشته که خیلی از کشورهای توسعه یافته برای اجرای چنین طرح‌هایی برنامه‌ریزی کردند. ما هم باید با توجه به شرایط اقلیمی طرح کاشت 1 میلیارد درخت را با جدیت دنبال کنیم. و در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته که همزمان با اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت باید از منابع کنونی به عنوان یک وظیفه ملی مراقبت کنیم.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدید. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
نمایندگان مجلس 178 کشور جهان از جمله نمایندگان هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری 146مین اجلاس جهانی بین المجلس در منامه بحرین گرد هم آمدند. در این اجلاس و به گفته هیئت اعزامی پارلمانی کشورمون، منامه برای از سرگیری روابط سیاسی با تهران و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور تاکید کرد و همچنین ایجاد خط مستقیم هوایی بین منامه و تهران و شهرهایی مثل مشهد، شیراز و اصفهان رو خواستار شدن و منامع دنبال از سرگیری روابط سیاسی با تهرانه. این تمایل پس از اعلام آغاز روابط بین عربستان و ایران که پس از 7 سال صورت گرفته ابراز شده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای در منطقه برخورداره. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه الکترونیکی رایال یوم، درباره توافق ایران و عربستان برای احیای روابط و تأثیر اون بر روی کشورهای منطقه و جهان اسلام در این باره نوشته:
تحولات اخیر و توافق ریاض تهران به منزله زلزله سیاسی و راهبردی در منطقه است. دو قطب بزرگ منطقه با هم دیدار و توافق کردند و ما شاهد سازش دو جریان اسلامی در منطقه هستیم. ما با افول محور اسرائیلی آمریکایی مواجه هستیم و مرحله پیشرو مرحله سازش و تسامح بین ایران و عربستان خواهد بود و این روند برای آمریکا خوشایند نیست.
این تحلیلگر سرشناس جهان عرب در ادامه این مقاله نوشته:
ایران کشوری مطرح در سطح منطقه است و عربستان میخواهد مرکز بزرگ مالی در جهان باشد و سازش و توافق با ایران میتونه خواسته های ریاض رو در این خصوص محقق کنه. من بعید نمیدونم در آینده نزدیکی و همکاری بین ایران و عربستان در بخش نظامی شکل بگیره. من همچنین همکاری های هسته‌ای بین ایران و عربستان در آینده رو دور از دسترس نمیبینم. ما با ناکامی و افول محور اسرائیلی آمریکایی و شکل گیری نظام جدید بین المللی مبتنی بر رهبری روسیه و چین مواجه هستیم. اکنون روند شکل‌گیری خاورمیانه جدید آغاز شده و ما شاهد متغیرهای راهبردی بزرگ و در آستانه پایان جنگ یمن قرار گرفته‌ایم.
اما به واقع این توافق چه دستاوردهایی در منطقه خواهد داشت؟ چرا کشورهایی مثل بحرین هم بلافاصله خواهان اثرگیری روابط با ایران خواهند بود؟ به این سوال دکتر محمد عمرانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخ میده. سلام، به گردونه رادیو جوان خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو جوان. واقعیتش اینه که این کشور ایران و عربستان دو کشور بزرگ و تاثیرگذار منطقه‌ای در سالهای گذشته، حالا میگم از زمان تحت تأثیر عربستان و یا چندین ده سال گذشته، همواره شاهد افت و خیز بوده و حتی بعد از مخصوصا در نیم قرن اخیر و بعد از پیروزی جمهوری اسلامی این روابط حساسیت‌های خودش رو داشت. عربستان به عنوان یک کشور منطقه مهم از جمله حاکمین سرزمین وحی و سلام مکه و مدینه همیشه همواره متوجه مسلمان‌ها بوده و این قدرت رو در عالم در جهان اسلام به عنوان یک نیروی تاثیرگذار مطرح بوده، از جهت اقتصادی، از جهت به صدا منابع انرژی و توان صادراتی که داره، این هم باز در گمانی قدرت اقتصادی در منطقه مطرح بود. جمهوری اسلامی هم که به عنوان کشور انقلابی و خصوصا که توانست بعد از جنگ 8 ساله سربلند از این امتحان و چالش بین‌المللی بیرون بیاد که تمام کشورها در دو سالا در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن و جمهوری اسلامی توانست از این امتحان به قول به قدرت و قدرتمندتر از گذشته خارج بشه و مخصوصا و بعد از اون هم در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی، تهدیدهای مستقل و غیر مستقل، همواره از این امتحان‌ها سربلند بیرون اومده. این به اصطلاح همیشه مورد توجه و به قول چالش و چالش منطقه‌ای برای رقبای منطقه ما بوده. کشورهای منطقه هم به طور کل منطقه خلیج فارس هم واقعیتش همواره متوجه و دخالت‌های بیگانه و دست‌اندازی کشورهای دیگه بوده که این هم در روابط کشورها تأثیرات خودش داشت. در نتیجه وقتی که منطقه خلیج فارس از آرامش برخوردار بود، همین مردم منطقه و کشورهای منطقه هم از این منطقه بودن و روابط تو منطقه خیلی عادی. حالا آنی که فرمودید، بحث بحرین رو اشاره فرمودید، این هم از این قاعده استثنا نیست. وقتی که این منطقه آرامه و دو کشور بزرگ منطقه روابط عادی رو با هم دارن، این کشورها هم تلاش میکنن که روابطش رو عادی کنن و با عنوان یعنی از این تهدیدها خودشون رو دور نگه دارن و به اصطلاح بتونن از منافع و به اصطلاح برکات امنیت و ثبات منطقه برخوردار باشن.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
روی خط تولید.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید که دعوت میکنم ما رو همراهی کنید و این بخش رو هم بشنوید.
پارک علم و فناوری سازمانی است که وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود.
هدف اصلیش افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و
ارتقاء فرهنگ نوآوریه
و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتی است
که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند.
امروز از جناب آقای دکتر میرزایی رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی پرسیدیم که چقدر تجاری سازی براشون اهمیت داره و چقدر به این موضوع میپردازن.
خیلی خیلی ممنونم از این سوال مهم و حرفه‌ایتون. ببینید اگر شما از شرکت‌های دانش بنیانی استعلام کنید، عمده‌ترین مشکل اینها بحث بازار و تجاری سازیه.
بله.
من با مسئولین استانی جلسات زیادی داشتم. خواهش بنده با من رئیس پارک این بوده که ما بتوانیم ارگان‌های دولتی رو متقاعد کنیم که این محصولات رو از بچه‌ها خریداری کنن و اینکه جلوگیری کنن از واردات محصولات، مواد و خدماتی که داره از خارج به داخل وارد میشه.
عرضه محصولات به تیراژ بالا و توانایی ساخت محصولات یکی از دغدغه‌های مهم جناب آقای دکتر بهنام طالبی مدیر کل سیاست‌گذاری توسعه علم و فناوری در وزارت علوم و تحقیقات. بشنویم.
یکی از پارامترهای اصلی توی این بحث اقتصاد دانش‌بنیان هم بحث تجاری هست، یعنی از حمایت‌هایی که باید اتفاق بیفته تا یه تر. ما الان خیلی از شرکت‌هامون هستن که توانمندی ساخت قطعات خیلی پیچیده رو دارن، ولی اینجا مشکل می‌دونید چیه؟ مشکل اینه که به هر حال ما باید شرکت‌هامون حمایت بکنیم که بتونن اولا محصولی که ایجاد می‌کنن توانایی ساخت توی تیراژش داشته باشن. مرحله بعد اینه که برای اینها بازارسازی بکنیم و کمک بکنیم که اینها رو عرضه بکنن.
ممنونم که همراه برنامه گردونه بودید. منتظر دیدگاه های شما نسبت به برنامه از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هستیم و همچنین آرشیو برنامه در پایگاه ایران صدا موجوده. میتونید این برنامه و برنامه های قبلی ما رو بازشنوایی کنید. تشکر از همراهی شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شب شما به خیر باشه. شما چقدر ماسک میزنید؟ آیا شما واکسیناسیون کرونا رو کامل کردید؟ این برنامه نبض در رابطه با کرونا می‌خوایم صحبت کنیم. هر سوالی که دارید در مورد سلامت میتونید از ما بپرسین در پیام رسان بله از طریق شماره تلفن 0920 162 75 88. این روزها که 3 سال از شیوع جهانی بیماری کرونا میگذره، با واکسیناسیون گسترده در سراسر جهان، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی من جمله زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، تا حد زیادی مجامع بهداشتی موفق شدن که با بیماری کرونا مبارزه کنند. اما بیماری کرونا یک بیماری ویروسیه که همچنان به گسترش خودش ادامه میده و ما در اقصا نقاط دنیا شاهد آمارهای مرگ و میر و آمارهای بستری ناشی از بیماری کرونا هستیم. بنابراین این برنامه نبض رو میخواییم راجع به این مسئله صحبت کنیم. من دکتر کرنا فرحی در این برنامه راجع به کرونا با شما گفتگو خواهم کرد و شما هم از طریق شماره 0920-162-75-88 سوالات خودتون رو برای ما از طریق پیام رسان بله ارسال کنید.
دور همی بودیم، اون دور همی 7-8 نفر گرفتنی.
متاسفانه جوونا هم گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایینتر. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکل ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من این واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام.
حالتون خوبه؟
مرسی.
وقت عالی بخیر باشه.
خیلی ممنون.
الان وضعیت کرونا رو چطور می‌بینید؟ کنترل شده؟ مردم رعایت می‌کنن؟ باید ماسک بزنن؟ بین اطرافیان کسایی دیدی که مبتلا شده باشن به بیماری کرونا؟
بیماری کرونا که به خاطر واکسنایی که زده شده بهتر شده، ولی خب باید یک سری رعایت‌ها هم بشه دیگه. خب معمولاً مردم زیاد رعایت نمی‌کنن. خب اواخر خب چند نفر از دوستان منم کرونا گرفتن. ولی خب رعایت بشه بهتر.
از کرونا چه خبر؟ بیماری کرونا الان هنوز هست، فراگیره یا اینکه نه کنترل شده؟
مثلا به خاطر واکسن خیلی کنترل شده و اینکه خب خیلی کمتر شده.
خودتون اصلا مبتلا شدید این مدتی که شایع بود؟
بله، 2 سال پیش.
شرایط چطور بود؟ بهبود پیدا کردید؟
خیلی بد بود. تا 2 هفته درگیر کرونا بودم.
خب چه شرایطی داشتید؟ حالتون رو می‌فرمایید.
سردرد خیلی زیاد، بدن درد، گلو درد و همش هم بیمارستان بودم.
از مکملات استفاده کردی؟ تغذیه خوبی داشتی که بهبود پیدا کردی؟
بله، مکمل و داروا و سرما.
شاید که سلامت باشی.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
ویروس کرونا در هر گسترش و هر موجی جهش‌های متفاوتی انجام میده. بنابراین در سراسر دنیا همچنان زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اولویت مقابله با ویروس کرونا. همچنین تاکید بسیار زیاد شده که افراد در صورتی که 3 دوز و دوره واکسیناسیون و 1 دوز واکسن بوستر یا واکسن مکمل خودشون رو کامل نکردن، حتما در این واکسیناسیون شرکت کنن. علت اینه که تحقیقات متعدد نشون داده که وقتی ما با زدن واکسن سیستم ایمنی خودمون رو تقویت می‌کنیم، سیستم ایمنی ما مقابله بهتری با واکسن کرونا خواهد داشت و علاوه بر اون میتونه از طریق این مقابله مناسب با ویروس کرونا دوره بیماری ما کوتاه‌تر بشه. اگر ما فردی هستیم که نقص سیستم ایمنی داریم، مبتلا به دیابت هستیم، فشار خون خیلی بالایی داریم، بیماری MS داریم، بیماری پارکینسون داریم یا به هر دلیلی یک بیماری مزمنی رو داریم، بهتر بتونیم با ویروس کرونا مقابله کنیم. همونجور که میدونید واکسن‌های مختلفی در کشور ما وجود داره که افراد میتونن از این واکسن‌ها برای تکمیل چرخه واکسیناسیون خودشون استفاده کنن. 3 دوز واکسن به عنوان چرخه واکسیناسیون کرونا تعیین شده و 1 دوز هم به عنوان مکمل یا بوستر یا تقویت کننده. چه واکسن‌هایی رو بزنیم؟ بهتر اینه که شما اگر یه واکسنی مثل واکسن سینوفارم یا برکت رو زدین، در دوزهای یادآور از واکسن‌های استفاده کنید که از نوع دیگری هستن، مثل واکسن پاستوکوک یا واکسن رازی. اما اگر اینها در دسترس نبودند، بهترین واکسن همون واکسنیه که در نزدیکترین مرکز بهداشتی شما وجود داره. افراد سالمند، یعنی افراد بالای 65 سال، جز اولویت‌های واکسیناسیون هستن. به ویژه وقتی که ما نزدیک به ایام عید نوروز میشیم و به هر حال دید و بازدیدها وجود داره، توصیه میشه که حتما و حتما اگر به دیدار سالمندان میریم، حتما این دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. علاوه بر اون حتما و حتما ماسک رو فراموش نکنیم. متاسفانه این روزها میبینیم که خیلی ها ماسک رو کنار گذاشتن و در این تجمعات بسیار متراکم که در مراکز خرید هست، در مناطق مختلف هست، از زدن ماسک خودداری میکنن. دقت کنیم که آماری که در کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن وجود داره یا آماری که در کشور روسیه وجود داره، همه اینها به ما میگن که بسیار در معرض خطر هستیم و این کشورها چون قبل از ما واکسیناسیون خودشون رو کامل کردن، اکنون با افت میزان واکسن در بدن و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، سال نو میلادی که پشت سر گذاشتیم، جام جهانی که پشت سر گذاشتیم و مسافرت‌های متعددی صورت گرفت، آمار مرگ و میر بالایی رو در کشورهای آمریکای شمالی، در اروپا و در منطقه جنوب شرقی آسیا داریم تجربه می‌کنیم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
انتظار میره این موج کم کم به جنوب غربی آسیا و کشور ما هم برسه و رفتار ویروس در هر کشوری با کشور دیگر متفاوته. در کشورهای هند و پاکستان هم ما تجربه موج بسیار مرگبار رو داشتیم، بعد از اون شیوع گستردر داشتیم. بنابراین توصیه میشه که به ویژه برای ایام نوروز و دید و بازدید هایی که وجود داره یا در ماه مبارک رمضان، مهمانی های افطار یا مهمانی های شام که وجود داره، حتما دقت کنید تهویه برقرار باشه و از غذاهای مطمئن استفاده کنید. علاوه بر این، اگر که فردی هست که علائم مشکوک داره، احساس سردرد، سرگیجه، خستگی، دلدرد و بیحالی داریم، حتما خودمون رو قرنطینه کنیم و بدونیم که کرونا با علائم مختلف خودش رو نشون میده. فقط علائم آبریزش بینی، عطسه و سرفه نیست، بلکه علائمی مثل سردرد، سرگیجه و خستگی، بیحالی، حالت تهوع هم میتونن نشان دهنده کرونا باشن. توصیه میکنیم که همه افراد نسبت به این نکات دقت کنن. از نظر دارو، فعلا داروهای مختلفی همچنان مشغول استفاده هستن در مراکز درمانی از اونها، اما اینکه واقعا یک درمان قطعی و داروی قطعی ویروس کرونا داشته باشه اصلا در هیچ جای دنیا وجود نداره. تنها سلاح ما اول ماسک، بعد هم ماسک زدن و بعد رعایت فاصله فیزیکی و واکسن هست. دقت کنیم که یک ماسک کافیه، به جمعان دو ماسک روی هم دیگه یا یه ماسک پارچه، یه ماسک کاغذی، اینها به هیچ جمعان توصیه نمیشن، بلکه یک ماسکی که درست بزنیم برای ما کفایت میکنه. از نظر دوره درمان هم و دوره نقاهت، این روزها با توجه به سوشهای جدید گفته میشه که بعد از قطع کامل علائم و بهبودی 48 ساعت بعدش ما میتونیم از خونه خارج بشیم. یعنی اگر یک هفته بیماری من طول کشته، 48 ساعت بعدش که احساس کسالت و احساس ناراحتی نداشته باشم، میتونم از خونه خارج بشم. به ویژه در دید و بازدیدهای عید تاکید میکنن که مراقب سالمندان باشید. این برنامه نبض راجع به کرونا صحبت کردیم. از طریق تلفن 0920-162-75-88 میتونید سوالات خودتون رو در بستر پیام رسان بله از ما بپرسید. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زدن ماسک و واکسیناسیون رو فراموش نکنید. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مریم حمزه. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مجید آینه به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود در بخش گزارشی. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم دکتر کیانا فرعی. تندرست، سلامت و پیروز باشید و شب خوش.